بسم الله الرحمن الرحیم. حاره دو هراکلیتوس در توضیح لوگوس ما را در فهمیدن مفهوم لوگوس جلوتر میبرد. حاره میگوید لوگوس همگانیست و انسان باید از لوگوس، از همگانی پیروی کند. اما آدمها طوری زندگی می کنند که گویا فهمی از آن خود دارند. پاره 114 همگانی را توضیح می دهد. در 114 می گوید انسان باید با اعتماد به آنچه برای همه مشترک است، یعنی عقل، سخن بگوید. همان گونه که شهر در قانون خود باید این طوری باشد.
شهر
پلیس شهر. پاره 34 یه مطلبی میگوید که انسان خود را از آنچه همواره با اوست و از آن برخوردار است دور نگه می‌دارد. انسان خود را از آنچه همیشه از آن برخوردار است دور نگه می‌دارد. السلام علیکم. بنابراین از این پاره ها که به هم ببافیم معلوم می شود که لوگوس عبارت است از فهم عقلانی از جهان. اما آدم ها به فهم عقلانی کاری ندارند، طوری رفتار می کنند که گویا هر کس نظری و فهمی دارد. به فهم مشترک که همون عقلانی کاری ندارد. آدم ها مثل خوابیده ها رفتار می کنند، گویا در خوابند. خلاصه سرزنش هر چه دلتون بخواد، بعد از این بار می کند و انسان که انسان خوب را نمی فهمد، بد را خوب می فهمد و به اون عمل می کند و فکر می کند که کار خوبی می کند. و در پاره ها تندتر هم حرف می زند هراکلیتوس. مثلا میگه خر آشغال را به طلا ترجیح می دهد، و اینها منظورش همونه. پس لوگوس عبارت است از یک چیز فراگیر در جهان که همه چیز تحت نظام اونه و ما میتونیم اون رو درک کنیم، اما درک نمی کنیم، بنابراین یه جور دیگه زندگی می کنیم نه مطابق اون درک از عالم. پس لوگوس عبارت هست از قانون حاکم بر همه چیز، قانونی که ما هم می توانیم آن را درک کنیم. قانونی که نظم عالم ناشی از اجرای اونه و این با عقل فهمیده می شود. اگر عقل نباشد، یک فار می گوید حواس گواهان بدی هستند اگر پشت سرشان داوری به اسم عقل وجود نداشته باشد. پس لوگوس دو سو دارد، دو سو، یکی سوی بیرونی، یکی سوی درونی. در سوی بیرونی لوگوس عبارت است از نظم حاکم بر همه چیز، در سوی درونی عبارت است از آن نیرویی که می تواند آن را درک کند و بیان کند. هراکلیتوس معتقد است خودش این را فهمیده، این امر همگانی را که آدم ها اکثرا ازش غفلت دارند او فهمیده. گاتری میگه به نحو پارادوکسیکال، اینجوری میگه، این یعنی از یه طرف میگه همگانیه، از یه طرف میگه فقط من فهمیدم. و این کجاست پارادوکس؟ در جهان اونقدر این اتفاق افتاده، یک چیز همگانی را یه نفر فهمیده، بعد کم کم جماعت فهمیدند. اینم این ادعا رو میکنه. من نمیگم این واقعا همین طوریه، او فهمیده دیگر، ولی اینکه یک امر عام را در جهان اول یه نفر بفهمه بعد نفهمند، بعد طول بکشه بفهمین، اصلا کار علم همینه، کار اکتشافات علمی همینه. اول یه نفر میفهمه بعد هیچ کس نمیفهمه، بعد کم کم قبول میکنن حرف او درسته، بهش نوبل میده. مگه نه؟ یه نفر اول میفهمه دیگه. یکی از فیزیکدان ها که فهمیده بود ستاره ها چرا سوسو میزنن شب، با زنش با ماشین میرفت، برگ ماشینش خراب شد، در وسط بیابان پیاده شدند، این نتونست درست کنه ماشینش رو. این واقعیه. بعد زن گفت من میترسم، یعنی بیابان موندیم تنها، من میترسم. من باورم نمیشه اون ترسیده باشد، به نظرم اداعتبار بوده. خب بچه میترسم. بله؟ من نازم نمیدونم معنیش چیه واقعا، ولی باورم نمیشه ترسیده باشد، فکر میکنم اداعتبار زنانه بوده، یعنی من میترسم. زن بگه من میترسم، مرد خود به خود قوی میشه، متوجه؟ یعنی مرد هر قدم مثل من ضعیف باشد احساس میکنه قویه. گفته برای چه میترسی؟ اون فیزیک دان میدونی کنار کی ایستادی؟ کنار کسی ایستادی که در دنیا فقط اون میدونه چرا ستاره ها سوسو میزنه. حالا این مقاله را به زن گانه شده. از این که گانه شده معلوم میشه نترسیده بوده، چون این ربطی به اون ندارد. این که آدم این رو ببینه گردن اینه، بعدها نوبل دادن به این فیزیکدان، گردن اینه. یک نفر میفهمه، گاتری میگه به نحوه پارادوکسی کار. چرا؟ یک نفر اول میفهمه، بعد کم کم جماعت میفهمه. مگه نه پارادوکس نیست؟ مهمانی؟ یعنی چی جدیده؟ اسم چیه؟ از کجا تغییر رشته دادی؟ میبینی شاگرد فلسفه را ما برای کیا زحمت میکشیم؟ میبینی؟ حالا بایسته کم کم میبینی ما برای کیا زحمت میکشیم؟ دیدی افسوس اون، نمیدونم کدوم یک از این هاست، افسوس اون رو به این که برن تو سیاه وقتی نشونده خودش رو فلسفه آمده به خونه از حقوق. به اینها فکر کنیم نمیتونیم تدریس کنیم، ولی ما به این فکر نمی کنیم. توجهی؟ به این فکر می کنیم که یکی دو نفر از شماها علاقمندید به فلسفه و اونها بعدا ممکنه متفکر بشن. به همین امید به زندگی ما در کلاس همینه که یکی از این جماعت، دو تا از این جماعت پیش بروند. تو فکر میکنی حقوق خوندن چش خوبه؟ نمیدونم کدوم یکی از شماست، نمیخوام من بدونم کی بود، به دستش من میفته دیگه نمیتونم درست کنم ذهنم را نسبت به او. فکر میکنی حقوق خوندن چش خوبه؟ من اهل نماز اضافه نیستم، یعنی من واجباتم را میخوانم، دیگه خیلی نماز اضافه واقعا نیستم. اضافه به خانم برای تقرب الهی خیلی اونجوری نیستم، ولی اگر بودم از جمله هر روز دو رکعت نماز برای این میخواندم که حقوق نخوندم. بله که داور دعوای این و اون نشدم. این میدونید چرا حسرت خورد دیگه؟ بله، یعنی مثلا تو اگر حقوق میدونی مثلا میشه آقا نکن اون کار رو، نکن، خود تو باد نزن، درآمدت زیاد میشد مثلا در جهان معلوم نیست. اصلا سؤالی که من اخیرا میپرسم از دوستانم اینه، موفق خوبه یا ناکام؟ موفق خوبه یا ناکام؟ آدم موفق بشه خوبه یا ناکام بشه خوبه؟ بستگی دارد. غلط گفتن نبودی که اینجوری فارسی هر نزن با من. موفق خوبه یا ناکام؟ آقا موفقیت یک چیز بیرونیه، به سعادت آدم رفتی ندارد. باز اگر نکته باشد در ناکامیه، ممکنه بشر به خودش بیاد. چه کاری آدم میگه این حقوق رو ول کرده تو چیه؟ مگه میخواد چی بشه؟ سرانجامش یا دفتر ازدواج میزد؟ مگه نه؟ اینه دیگه، سرانجامت این بود اگر میشد، اگر میتونستی، یعنی آدم داشتی، دست داشتی، در امتحانات قبولت میکردن، یا دفتر ازدواج میزدی، یا بهتر از اون دفتر طلاق میزدی، یا وکالت میزدی، یه دونه دفتر وکالت میزدی، چی بشه؟ هر روز من برم این ور اون ور، تو با این درگیری، من اینو بخوام مثلا تو پولی بگیرم، بیتونی شد کار؟ مرد این کار را میکنه؟ با واقعا میکنه مرد این کار رو، بعد زنش پرده آویزان کنه در عوض. والا پنجره بی پرده بمونه از این بهتر آدم از این کارها بکنه. همین بی پرده نگاه میکنه به بیرون که قبول نداری. بله، به فاطمه زهرا اگر اهل نماز اضافه بودم هر روز دو رکعت میخواندم که قاضی نشد. باورت میشه؟ باید شکر کنیم خدا رو. الان ما چیکار میکنیم؟ درس میگیم دو نفر بعد خوشش بیاد فکر کنه در جهان دیگه این دعوا کنه منم ناحق و ناحق، برای اینکه اینو به پیروزی برسانم برم به اینو ببینم اونو ببینم هر روز از خانه بیرون بشم که چون چند منه اونجور حسرت میخوری. امان از دست آدمی مثل تو که اگر ازدواج کرد زندگی یکی را جهنم خواهد. اینم جواب تو. زندگی یه نفر را جهنم، حالا مونده به اون آدم که اون بفهمه جد تو جهنمه یا نفهمه. اینم خودش قابل بس. اینم جواب تو در روحیه من. فیثاغورس همینو میگفت، یه میگفت 5 سال بمونه بیرون ببینیم علاقه داره یا نداره. آره، نه اینکه بیاد بشینه از طریق کنکور بیاد، همین میشه دیگه. آدم نمیدونه علاقه داره یا نداره. نمیذاریم درس بدیم و اونایی که علاقه دارن بهشون بچسبه. صبح برای بچه های دکتری گفتم، به شما هم بگم، در کلاس دکتری گفتم، گفتم فلسفه دو جوره. اونا رو ما استاد تربیت میکنیم، متوجهی؟ سعی میکنیم خیلی درست حسابی تربیت بشن اگر قابلیت داشته باشند. شما فلسفه خواهید خون، یکی از مشکلات فلسفه در این کشور استادیه که خوب نمیتونه تدریس کنه. یه سه عامه واقعا یه آسیب بزرگی. بنگ خودش خوب درس نخونده، علاقه هم نداشته، یعنی آمده دیگه حالا اینطوری شده. بهشون گفتم فلسفه دو جوره، فلسفه خواندن دو جوره، یکی فلسفه زبانی، یکی فلسفه زانی. فلسفه اگر در زبان آدم فقط بود دو تا شاهی نمی‌ارزد. من شاهی را دیدم قدیم بچه بودم، دوتاش 1 ریال بود، متوجهی؟ می شد به ما دوتا بدم بشه 1 ریال بریم بستنی بخریم. حقیقتا شده نادر، اما من یادم دوتا دادن نشده 1 ریال، دوتا شاهی دادم، دوتا 10 شاهی ها، اینجوری باید، 2 تا 10 شاهی 1 ریاله. یعنی من که میگن 2 شاهی نمیارزد، یعنی 1/10 1 ریال نمیارزد. فلسفه اگر در زبان باشد همینه. بنابراین طرف میخونه مثل تو که آه کشیدی، جاش بیفته چاپلوسه، جاش بیفته ریاکاره، جاش دکترام گرفته، جاش بیفته هر کار است، برای اینکه موفق بشه در جامعه. اینه میگم ما موفق خوبه یا ناکام؟ سوال خیلی مهمیه. موفق خوبه یا ناکام؟ نه، نباید زود جواب بدی. بهترین پاسخ را به این طباطبایی به من داده تا الان. من از خیلی ها میپرسم آقا موفق خوبه یا ناکام؟ بعد فکر کنی ببین منظورم از موفق اینه به هر قیمتی در جهان موفق بشی. ممکنه فلسفه بخوانی این بشی،
این مستلزم فلسفه خواندن نیست. خیلی ها اونجوری موفقن فلسفه هم نخوندند. حالا که ما شاگرد فلسفه شدیم باید زانی بخوانیم، یعنی یک کاری بکنیم فلسفه در زان ما تحقق پیدا کند، یه زن کم یا بیش متوجه تحقق پیدا کند. دیگه نمیتونی چاپلوسی کنی برای روزمرگی، نمیتونی منافقانه عمل کنی، نمیدونم چی ابهتوار در بیاری که یعنی مثلا من در چشم این پسر بزرگ بشم، چون میفهمی اینها میگذرد، نکته ای توش نیست. این موفقیت ها و این که من رو کسی قبول کنه نکنه اینا میگذرد، ماندگار نیست. ماندگاری با این نی آدم رو بگن تو ماندگار، با این آدم ماندگار نمیشه که، خودش باید ماندگار بشه، وجودش ماندگار. فلسفه را باید اینجوری بخوانند اونهایی که دوست دارن، وگرنه باید رها کنن برن یک کار دیگری بکنند. اونی که چشمش دنبال اینه که کاش حقوق میخوندم الان فلسفه میخونه، این دو شاهی نمیارزد، این به هیچ جا نمیرسد، حقوقم میخوند به جایی نمیرسد. فلسفه باید انتخاب بشه، انتخاب گزینش بشه از میان انواع آپشن میگن در انگلیسی چویس. آره آفر بارکلا چویس، اما آدم نمیدونه چویس چیه، ولی چویس از میان انواع اینها، از این لغت ها یک فلسفه را به گزینه دادن، اون میشه فلسفه. بعد به گزینه تازه میفته در اون دوراهی زانی و زبانی، متوجه چی میگم؟ اونجا هم باید زانیشو بگذینه. فلسفه رشته درسی نیست، فلسفه زندگیست، درس نیست فلسفه. خیلی در ذهنم میماند اون آه تو، واقعا خیلی شبهای متوالی منو ذهنم را خراب میکند اون آه تو، واقعا دلم به حال خودت میسوزه، واقعا دلم به حال خودت میسوزه و دلم به حال کسی که با تو قرار زندگی کنه بیشتر از تو میسوزه، واقعا بیشتر از تو میسوزه. اون آه در چشم من اینقدر زننده است، این بیچاره میگه من از رو با آمده هست، بی جای که اینو تشویق کنه گم بابا والله خار خوبی کردی، بلکه اینجا یه چیزی بفهمی، اونجا چه می‌خواستی بفهمی؟ بله چی میگی؟ یک فلسفه باید انتخاب بشه، طرف فکر کنه ببینه فلسفه این لوکس فلسفه یک چیز لردیه، لوکسه. اونها لوکس نیست، اونها یه جور موفقیت بیرونیه، به رفتی به رشد شخصی، منش به قول ارسطو در اخلاق نیکوماخوسی ندارد، منش خود آدم. حالا تو مثلا میشی وکیل، رفتی به منش تو ندارد، منش یک چیز دیگره. باز شاید در فلسفه به منش آدم راهی پیدا بشه، منش آدم یه جور دیگر بشه، یعنی خود آدم عوض بشه. نباید به فلسفه اینقدر سطحی نگاه کنید که حالا هر کس از هر جا باز ماند دیگه هیچ راهی نیست بره فلسفه بخونه دیگه. چی؟ فلسفه بهت لرد رشته هاست. هزار بار گفتیم فلسفه یک چیز لوکس، آدمی هم که میخونه باید لوکس باشه. فلسفه یک چیز پیش با افتاده نیست. در جاهای دیگر هم اگر بگن این فیزیک خونده اون چی بد بگن آقا تو بگن فلسفه، احترام خاصی قائلن، متوجهی؟ واقعا احترام خاصی در محافل اونجوری اونور. اینجا هر کس آواره است میگن پس برو فلسفه بخوان دیگه، اینجا این طوریه متاسفانه. خب الان برگردیم به هراکلیتوس. گفت سازی بزن، راهی بزن، چه آهی بر ساز آن توان زد. حافظ گفته این خدا انصاف بده به این پسر، راهی زد که اون یه آهی بر ساز آن زد که افتاد در سر ما اون آه. من آه رو دوست داشتم. میدونین چرا؟ در یک روایتی هست ان آه اسم من اسماء الهی، این در کتاب های خود ماست، آه اسم خداست، این وجود داره. آه رو خراب کرد، واقعا آه رو خراب کرد. پاره ای وجود دارد، اون دختر سوال کرده، اینو میخوام درست کنم این درسو. پاره ای وجود دارد در هراکلیتوس، متنش مخشوشه و چند جور ترجمه میکنند. شاید بهترین ترجمه اون شاید اصلاحاتیه که گرگوری ولاستوس درست کرده و ترجمه کرده. ولاستوس متخصص فلسفه یونان، پدرش یونانی، مادرش ترک. خب این درست میشه، این متخصص درجه اول. ولاستوس، ولاستوس، گریگوری ولاستوس. پدر یونانی، مادرش ترکی. خیلی درسته این دو تا زبان. بنابراین یکی از متخصصان واقعا خوب فلسفه یونانی. اما من به دانشجویان دکتری میگم، میگم حالا شما هم بشنوید، میگم ولاستوس هر چه گفت ممکنه غلط باشه، باید احتیاط کنید. حتما این احتیاط رو در پژوهش ها به شما نمیگم، به اونها میگم. میگم وقتی از ولاستوس چیزی میخوانید خوب دقت کنید. ولاستوس تجزیه که بکنه، لغت تفسیر کنه، چی چی چی، خیلی دقیق و متخصصه. بخواد استنتاج کنه ممکنه غلط استنتاج کنه، برای اینکه ذهنش غلطه، ذهن فلسفیش غلطه، اکثرا غلطه. ذهنش تحت تأثیر پوزیتیویست هاست و فلسفی استنباط نمی کنه. حالا این آمد به زبانم، به شما هم گفتم، این یادتون باز، یه وقت ممکنه ولاستوس این پاره را، شاید ولاستوس از همه بهتر درست کرده لغت هاشو و بنابراین ترجمه کرده. لوگوس اونیه که فرمان میراند بر همه چیز. کوبرنان، لغتی که به کار میبرد کوبرنانه، همین لغت مخصوصه که اصطلاح یه توضیحی دارد، الان من ندم این توضیح رو. فرمان میراند بر همه چیز، خب لوگوس این جنبه بیرونی لوگوسه، متوجهی؟ لوگوس یک چیزیه، همه چیز تحت سیطره اونه. خب جنبه درونی هم دارد، اون چیه؟ اون اینه. یه جنبه درونی هم دارد، اونم اینه، طوری عقل بشر که اینو میفهمه. اگر که دقت کنه این لوگوس و قانون رو میفهمه. بابا خیلی حرف بزرگی زده خدا شاهده هراکلیتوس، خیلی حرف بزرگی ده. آلبرت اینشتین گفته جهان برای من حیرت آوره،
هر روز بهش من فکر میکنم، میدونی؟ خدا شاهده هر روز بهش فکر میکنم. این جمله به ذهن یک فیزیکدان بیاد، جمله به این عظمت گفته نشده، بشر نگفته، بشر عادی. بگه جهان برای من حیرت آوره، برای اینکه میشه این جهان را فهمید. اینو بعدم میپرورد در ذهن شما، میبینید چه حرفی زده. همینو داره میگه این. این میگه یه قانونی بر جهان حاکمه، عقل تو هم از همون قانونه، اون قانون رو میفهمه. درست آدم ها نمیفهمند، توجه ندارند، ولی اگر دقت کنن میفهمند، اون قانون رو میفهمند. همین رو شما بروید میرسه به آلبرت اینشتین، متوجه که جهان فهمیدنیست. جهان فهمیدنیست میدونی یعنی چی؟ یعنی جهان کار صدفه نیست، تصادف نیست، جهان کار یک نظم عقلانیه. این فهمیدنیز یعنی این، چون صدفه بود امروز یه جور بود، فردا یه جور نشد فهمید. جهان روی یک نظم عقلانیه. عقلانیز هم میدونی یعنی چه؟ یعنی عقل میتونه بفهمه. این نه، هراکلیتوس حرفی میزند که هیچ فیلسوفی به این قشنگی نزده در قضیه لوگوس. لوگوس عالم را باید ما بفهمیم. از قدام میتونه من بفهمیم لوگوس چیه؟ قانون حاکم بر هر چیزی. این اکسترنالشه، اینترنالش هم اینه که، یعنی درون خود آدم اینه که این عقل ما شمه ای از اون لوگوسه، یک آشنایی دارد با این لوگوس، خیشاوند لوگوس جهانیست. متوجهی؟ آقا یه ذره اینو کسی بپرورد می شود نفس بیرونی افلاطون. یک ذره این برون بر کند یه افلاطون میخواد. افلاطون میگه من نفس دارم، جهانم نفس کلی. در مثنوی میخوانید عقل کلی. ها میگه عقل کلی، میگه همونی که یه شمه ای از اونم در توه. این حرف هراکلیتوسه. توجهید، یک قانون حاکمه بر عقل ما و بر بیرون، همینه که ما میتونیم این بیرون رو بفهمیم. میگیم برام واتت رحمت، دیگه بیشتر از این توضیح نمیدیم این حرفای پیچیده را. تو فهمیدی؟ بگو ما هم بفهمیم. اگه نه مثل اصالت وجود نباشه که دینانی بگه ولایش کس نمیفهم. میگیم خب میگفتیم ما میفهمیدیم دیگه، ما این همه شاگرد تو بودیم، پس چرا نگفتی؟ مگه آدم بدی هستی؟ میگفتیم ما میفهمیدیم. هراکلیتوس میخواد بگه ما بفهمیم لوگوس عالم رو، ببینیم چجوری میگه. سه در پاره‌هایی که ازش باقی مانده این لوگوس را سه جور بیان کرده، سه بیان دارد از لوگوس، یعنی اون قانون حاکم بر همه چیز. یک، هماهنگی موجود در جهان ناشی از ازداده. دو، هر چیزی در حرکت دائم است، در دگرگونی دائم. حرکت که میگه، ما لغتی که اونها به کار میبرن، یه بار گفتم به شما مگه نه؟ بله؟ آره، کینسیسه. کینسیس لغتی که اون به کار میبرد کینسیسه. کی؟ بله؟ چی؟ مومن. بله بله، کینسیز چند تا دگرگونی را شامله. یکی رشده، یکی زبوله، زبول یعنی پژمردگی، یکی حرکت مکانیه، متوجهی؟ یکی کون و فساده، کون و فساد یعنی پدید آمدن و از بین رفتن. همه اینها رو
کینزیس شامله در لغت یونانی. اما امروز ما میگیم حرکت، حرکت که بگیم یعنی از اینجا رفتم به اونجا، حرکت مکانی. نه، همه چیز در کینزیس دائمه، بالاخره یعنی در دگرگونی، یکی از انواع حرکت. سومی هم اینه، جهان آتشی است هموار زنده. این سه تا حرف یک حرفه، یعنی کوششی است سگانه برای توضیح ماهیت لوگوس حاکم بر جهان. بنابراین سه تا حرف نیست، یعنی سه تا چیز را نمیخواد توضیح بده، یه چیز را میخواد توضیح بده. مثل در فلسفه مثال دارد اینجوری، مثلا فرض بفرمایید در کانت، در اخلاق کانت یه قاعده وجود دارد، ولی کانت از او چند تقریر دارد، متوجهی؟ بنابراین سه تا قاعده ندارد، یه دونه قاعده دارد، همون قاعده را به سه جور گفته است. این هم توضیح لوگوسه، اما با سه تعبیر که تعبیرهای متفاوت یک واقعیت. معنای هماهنگی را میدونید، همون هارمونیاست، هارمونیایی که در فیثاغورسیان هم گفتم، اجزای یک چیزی با هم یادتونه هراکلیتوس به فیثاغورس گفت اگر فیثاغورس بسیاردانی پولیماتعی، اگر یک چیزی بود بسیاردانی، فیثاغورس به جایی میرسید، مگه نه؟ حالا این همه نقد گفته به فیثاغورس، واژه هارمونیا را از فیثاغورسیان گرفته، بهشون چسبیده، چون هارمونیا را اونا درست کرد. هارمونیا مال فیثاغورسیانه. این میگه جهان هارمونیست، هارمونی دارد، یعنی هماهنگی دارد. اما این هماهنگی ناشی از ازداد، یعنی جهان هماهنگ توش یک تنش دائمی است، تنش دائمی است. دو تا مثال میزند او، یکی چنگ کوک شده است، چنگ کوک شده، چنگ یک سازیه که کوک میشه، مثل تار کوک میشه بعد مینواد. چنگی که کوک شده بر اون نیروهایی وارد میشه، همین نیروها و تنش باعث میشه صدای موسیقی ازش بیرون بیاد، وگرنه اگر کوک نشه، سیمها شل باشن، هیچ نیروی کششی برش وارد نشه، صدا هم وجود ندارد. درسته؟ یک مثال دیگر میزند کوک اون. کوک اون یه شربته در یونان. میگه کوک اون رو اگر رها کنی زایعه، در یه پاره. میگیم یعنی چی؟ میگه آقا یه شربتیه، تا آخرین لحظه خوردن باید به هم بزنی، اگر رها کنی رسوب میکنه، آبش صدا، موادش صدا، مثل چی؟ بله، مثل خاکشیر. آره، کوک اون ترکیش خاکشیره، نه اونه با در یونانی. یه شربتیه مثل معجون. معجون رو دیدی؟ آقا معجون رو دیدی؟ معجون خوردی؟ واقعا نخوردی؟ کی میدونه معجون چیه؟
معجون
چیه؟ معجون
از مواد مختلف، خرما و شیر و بستنی.
آقا معجون هر چه به عقلت برسه توش هم. من معجون یه بار خوردم، یک بار، وقتی دانشجو بودیم، این دکتر مسگری است در شهید بهشتی، هم کلاس بودیم، شبها من و اون بچه، من بچه شهرستان بودم، اون بچه تهران، بنابراین تابع اون بودن دیگه، اون از جا منو میبرد میرفتن. گفت بیا بریم معجون بخوریم در ماه مبارک رمضان شبش. من گفتم خب بیر. رفتن دیدن یه چیزی درست میکنن، عرضی زنن اون
یه حالا منم مزاجم خراب، خدا شاهده همه چیز توش دیگه دیر منم یه دونه خوردم به سختی معذور معذور رسوب نمی کنه. مگه نه به همزادی رسوب نمی کنه؟ نه، خاکسی رسوب می کنه. این درست مثل خاکسی، مثل معذونه، توش همه چی هست. کوک اون در لغتنامه ها نگاه کنین نمیدونن توش چیه چیه چیه. خب حل نمیشه در آب، مثلا توش ذرته. خب ذرت حل نمیشه در آب، باید هی به هم بزنی دیگه این چیزها رو، باید با هم بخوری. کوک اون ضایع میشود اگر به هم نزنی. مثالیه برای این که هر آنچه از تنش خالیه، تنش درونی ها، تنش درونی خالیه زایعه. حالا موفق خوبه یا ناکام، حالا اینو توسعه بده این مفهوم برای بله هستیش زایعه میشه. بله یعنی دیگه نیست. دو تا مکتب پزشکی در یونان وجود دارد، یکی مال هیپوکراتسه، بهش ما چی میگیم استاد؟ بهش میگیم بقراط در عربی، یعنی به زبان ما میرسد بهش میگیم بقراط. گسننامه پزشکان هم که وجود دارد میگن گسننامه بقراط، اون بنیان گذاشته هیپوکراتس که پزشک باید گسن بخوره، خیانت نکنه به مریض. هیپوکراتس از این گرفته مبنای پزشکیش رو که بدن چهار مزاجه، هارمونی این مزاجها متضمن بدن سالمه، اگر سودا غالب شد چه بیماری از اینجا آغاز میشه که یکی از اینها غالب بشه. این فلسفه هراکلیتوسه که سلامت در هارمونی است، طغیان یک جز موجب ضایع شدنه. اون پزشکی یه مکتبینه، دو تا مکتبه، یه مکتب مبناش همین هارمونی مزاج هاست که در واقع نوعی فیثاغورسی هم هست دیگه، در هارمونی نفس به اصطلاح که اجزا وقتی بدن چیه نفس
داره. فرمودید که هراکلیتوس وقتی میگه هارمونی از
فیثاغورسی
هم
میگیره،
ولی
ممکنه
قبل از این، حالا من که اون
پرسه ندیدیم، ما هم ندیدیم
هارمونی رو مطرح کرده باشه.
نه ندیدیم، کسی ندید. اگرم مطرح کردم مکتب به اصطلاح سند مکتوب سند مکتوب راجع به هارمونی از فیثاغورسیانه. حالا اگر عرفیان هم مطرح کردن شفاهی به اونها رسیده، متوجهی؟ شفاهی بوده. بله چه بله سوال میپرسه؟ نه و این یک مطلب دیگه دیگه بیشتر توضیح ندن. حالا اگر این رو به یه شاعر بگن، حرف هراکلیتوس را اون شعر بد را می سراید. موضی که آهسته آسودگی ما عدم ماست. آره این میشه هراکلیتوس، این شعر بدیه. نه وقتی سنت پایینه گشنگه، ولی وقتی بالاست مفتی نه.
یا در فروش باشیم یا نباشیم؟
بله؟
یا با در فروش باشیم یا نباشیم؟
بعدن آدم میخواد بشینه در فرگون. من الان گاهی احساسم اینه بشینم در فرگون تو برام. توجهی؟ دو تا هم بالش بذاری من تکیه بدن این بر اون بر رو نگاه کنم. مسئولانه یعنی نگاه نکنم، همه ولو. تو دقت کنی برانی، من اونجا بشینم ولو، اصلا نمیخوام موج باشه. چیه مگه بده؟
نه بد نیست، ولی خب تشنگلش به نظر ما اینه که این موقع هم در این سن هم آدم باز موجود
اقتضاش یه جور دیگر سن. الان منم اون جوریه مثل تو هم. تو نمیتونی مثل من الان کار کنی مگه نه؟ اون تا تو اونجوری اکشنش رو میخوای، من نشسته من نشسته دوست دارم کار کنم، دیگه اکشن حوصله نمی کنم. میخوای برو امتحان از دکتر گفواری بپرس، بگو اکشن حوصله می کنی؟ اکشن یه وقتی داره یا نه یا قبول نداری؟ نه 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 میخوای در ذهنت ضد مثال میاد، نمیتونم اینجا بحث کنم با تو. یه کسانی میاد در ذهنت که سنشون بالاست اکشن. آره اکشن نیست، اکشن نیست، نشسته دارن کار میکنن، اکشن نیست، اکشن نمیشه. نه میگه در خودم دقت کردم اینو فهمیدم که نه در همون چارچوب، نه از جهان فهمیدم، یعنی فهمیدم همانطور که من حاصل از دادم در هارمونی هم، جهان هم همینه. یه لوگوس بر همه ما حاکم، بله یه لوگوس بر ما حاکمه. چی؟ چی رو میگی؟ خدا رحمت کند پدر منه، خدا صاحب یه سوالاتی از من میکرد، من نمیدونستم دنیای مفهومیش چیه، نمیدونستم چجوری باید جواب بدم راجر دانشگاه. حالا الان من نمیدونم به تو چه جوابی بدم، یعنی چی پرسیدی تو؟ چی گفته؟ حاصل از داد تو همین بیان خانم هم جواب دادن دیگه. نه آقا این حرفانی، نه این حرفانی، اینجوری توصیل تفصیل قائل نگو، خودش رو دیده حاصل هارمونی گفته جهانم. حالا دیگه از هر جاش که تو دوست داری، از هر جاش فهمیده باشه، تو فکر کن از اون جاش فهمیده، فایده ندارد این بار، این فایده ندارد. سوال چه دور سوالی؟ پس فکریش یا چیه؟ نه نشسته فکر کرده، اینو فکر کرده اینه دیگه، و این لوگوس بر کل جهان حاکمه، اینجوری فکر کرده. خب پس یکی از بیانات او در توضیح لوگوس اینه که اما هنگی حاصل از داده، آموزه هماهنگی حاصل از داد، یعنی آموزه هماهنگی حاصل از داد سه ذره دارد خودش. این آموزه از اون سه تا آموزه یکیشه مگه نه؟ اولیشه، خودش سه جنبه دارد. الف، هر چیزی از ازداد تشکیل شده است.
یه جنبش اینه، هر چیزی از ازداد تشکیل شده است. خوب دقت کنید به این. یونانی ها در اون دوره براشون یک فهم مشترک بوده این که اشیا از ازداد تشکیل شده اند. این در ذهن اینها باقی ماند. از کی فهم مشترک شد؟ از وقتی آناکسیماندروس نقد کرد تالس را که از یک عنصر همه چیز پدید نمیاد، اشیا باید ازداد داشته باشند. متوجهی؟ این براشون مسلم شد. و تا زمان ارسطو هم آمد، یعنی ارسطو خودش ازداد را خیلی مهم میدونه، اصلا به وجود آورنده جهان میدونه ازداد را، عناصر ضد رو. بنابراین یک اصل مشترک در فلسفه یونان از آناکسیماندروس که نقد گفت به تالس تا ارسطو اینه که اشیا از ازداد پدید آمده اند. اگر شی ضد نداشته باشد، یه جز از این یه جز چیزی پدید نمیاد، باید با ضدش در یه هارمونی باشد و به یه چیزی تبدیل بشه. متوجه تضادی که هگل در دیالکتیک هستی مطرح می کند هراکلیتوسیه، اصلا خود هراکلیتوسه که این با یه چیز دیگر باید مقابل بشیند، برهم کنش کند، این بر او اثر کند، این نمیدونم از اون لغت تز و آنتی تز و چی اینا یک بله دیگه من نمیخوام این لغت ها رو بگم، اینها پدید بیاد، یه چیز سومی پدید بیاد. این دیدگاه یونانیه. چه دیدگاهی؟ این که اشیا از ازداد تشکیل شده و هویت در تنش بین ازداد است. بله؟ نه به نیست، همین این توضیح همینه. یعنی این الان میگیم این پرده است، پرده درش یک تنش ازداد وجود داره، هرچی که از تنش ازداد خالی باشد از بین رفته است، یعنی چیز بی‌هویتی.
میشه تو پرده میز تار و پود تعریفش کنیم؟
تار و پود همون نیروهایی که بر هم اثر میکنه، پرده است دیگه. اگر بخواد هیچ نیرویی برش اثر نکند، اون وقت این هیچ چی نیست. متوجهی؟ باید نیرو اثر کند و نیروی متقابل هم اثر کند. متقابل مثلا بله الان اینا باعث شده، البته اینا نمیدونستن اینها رو، ولی اگر ما به این چشم نگاه کنیم بله دیگه، این الان خوشیش اینه که از آویزانه، اما اونم نگه داشته نمیذاره بیفته هدر بشه. متوجهی؟ بالاترین تنشه و تولید کننده هویت به گمان من بهترین حالتش فرود هواپیماست در باند فرودگاه، بلند شدنش هم همینه، ولی فرودش از اون قشنگتر، مقاومتی که هواپیما میکنه از افتادن و زمین خوردن بیاد آروم بشینه و نیرویی که اونو میکشه بذاره زمین دیگه، بزنه زمین. خب این تنش نباشد، اون وقت این چیه؟ یه جسمی میشود. تنش اگر نباشد تانک میفته یه تباه میشه. سقوط هواپیما یعنی از بین رفتن تنش. بله موجی بخوان تو خوشتون بخوان.
ما زنده به آنیم که آرام نگیریم، موجی آسودگی ما عدم.
بله حالا دینانی بود اگر میگم نشنیده بوده خیلی خوبه، یعنی تو رو واضی میداد، تو هم فکر میکردی که نشنیده. من محصل بودم اینو شنیدم در دبیرستان قبل از انقلاب. حالا این معلوم نیست مایه خوشبختی منه یا بدبختی منه که این شعر رو شنید. از کسی که مثل تو خیلی خوشش می اومد، یه معلمی که فکر میکرد داره معرفت خیلی عمیقی به ما میده. آره یه جورایی هم خودش مثل تو بود، اون وقت فکر میکرد ما رو داره تربیت میکنه، متوجهی؟ آره مدریم که آسودگی ما عدن ماست. این یه مطلبه. پس گفتیم این که اشیا از ازداد تشکیل شده اند سه جنبه دارد. یه جنبه از چیه؟ که اشیا دارا ازداد هست، هماهنگی ناشی از ازداد سه جنبه دارد. اینها رو ببینید، ما سه تا گفتیم، سه بیانه. اینجوری ببینید اساسیه هراکلیتوس از لوگوس. خب بگید بنویسن. بله هماهنگی ناشی از چیه؟ از داد است. دو در کینسیس، آره هر چیزی در دگرگونی بگیم که شامل اونجوری موومنت رو نمیدونم از این عرفان بشه دیگه، یعنی عام بشه یه ذره، مگه نه؟ دگرگونی، دگرگونی دائم است. سه جهان آفرین آتشیست همواره زنده. حالا این خودش چند جنبه دارد؟ سه جنبه. آفرین. اینجوری بنویسید در یاد داشتتون یه دفعه خلاص. یک بگو. بله هر چیز از ازداد تشکیل شده است. دو بله؟ نگفتن؟ دو عبارت از اینه، ازداد یکسانند. ازداد یکسان هستند. این دشوار. ازداد یکسان هستند. این یه در تفسیرش دشواره. ارسطو در تفسیر این قسمت معتقد است که هراکلیتوس به تناقض قائله، به رخ دادن تناقض قائله. پاره این را میگه، ببینیم این تناقض یا نه. پاره ای در هراکلیتوس هست این را میگه، یعنی پاره 180 خیلی خیلی پاره مهمیه. برای خدا همه چیز زیبا و عدل است، اما انسان گمان میکند بعضی عادلانه و بعضی ناعادلانه است. بگم آقا بنویسید. برای خدا همه چیز زیبا و عدل است، اما بعضی گمان می کنند که بعضی چیزها عادلانه و بعضی ناعادلانه است. این پاره 102 ارسطو پاره ندارد پسرو، دارد خیلی ناده، نه هراکلیتوس. درسای قبلی که من گفتم از این بگیر، از این آقا بگیر و بشنو. صدا اگر هست از کسی این خانم ها صدای منو گوش کن. بذار این پاره اینا مفهومش رو بگو. این پاره 102 یه پارم هست راه سربالایی همان راه سرپایینی است، سرازیری است، مربوط به اینه دیگه، ازداد یکسان. از این همین دوتا کاره من از شما میپرسم، هراکلیتوس به تناقض قائل یا نه؟ بله قائل یا نه؟ این الان تناقض قائله، یه جور میگه ارسطو بو آدم واقعا بدش میاد از هراکلیتوس، میگه هراکلیتوس به تناقض قائله، اینه کو؟ هراکلیتوس میخواد بگه وجه نظر متفاوته در جهان، یعنی ما بهش میگیم پرسپکتیو، امروز میگم پرسپکتیو، پرسپکتیو من اینجوریه، پرسپکتیو تو رو به این بره، حالا دو جور میبینیم مگه نه؟ بله، من سرازیری ماشین میرونم، تو از اون ور از پایین میرونی سربالایی، ما در یک مسیری، یکی سرازیری، این مربوط به چیه؟ پرسپکتیو، وجه نظر. همه چیز عادلانه است، این نگاه الهی، اما بعضی چیزها ظالمانه است، بعضی چیزها عادلانه، این نگاه بشر، انسان. خب این تناقضه، این تناقضه. نمیدونم ارسطو رو یه وقتای، من هیچ کس را به اندازه ارسطو فیلسوف نمیدونم، و روزی اگر در فلسفه ارسطو نباشد مطمئن باشید نیم روز در فلسفه توقف نمی کنم، یعنی دیگه آدمی نیست کنارش بیستم احساسم درست بشه، متوجهی؟ نه. حالا میگن افلاطون، بله خب افلاطون خیلی بزرگه، خیلی بزرگه افلاطون، اما ببین افلاطون استاد ارسطوست، افلاطون کسیه که ارسطو رو تربیت کرده، افلاطون فلسفه را بنیان گذار، باره باره اینا رو کنار بذار، این افلاطون، این ارسطو، ارسطو قوی تره در تحلیل فلسفه، متوجهی؟ بی تردید قوی تره، کسی به گرد ارسطو نمیرسد در تحلیل فلسفی، اما اینجور حرفایی دارد نمیدونم چرا، یا یه نکته ای هست ما نمیفهمیم، میگه این آدم به تناقض قائله، میگم آخه آدمی به تناقض قائل میشه مگر سفیه باز؟ واقعا مگر سفیه باز؟ اصلا مگه آدم میتونه به تناقض، آقا تناقض دنیاییه که از دریچه تصورم نمیشه بهش نگاه کرد، میدونید یعنی چه؟ یعنی فرضشم امکان نه، تنها چیزیه که حتی از دریچه تصورت نمیشه بهش نگاه کرد. تناقض یه چیز شگفت انگیزه، چجوری هراکلیتوس بهش قائل باشه؟ بیچاره هراکلیتوس یه حرف خوبی میزده، میگفته جهان یک چیزه، ارزش گذاری های متفاوت، اسم گذاری های متفاوت، پرسپکتیوها و وجه نظرهای متفاوته، از نگاه بالاتر نگاه کنی یه چیزه، یه چیز به نظر میرسد، به نظر من خوبی میزنه، ما جهان را نمیتونیم تفسیر کنیم. شیرینی خریده بودم من، یه شیرینی خاصی رو دوست دارم، به آقای گومی گفتم برو فلانجا یه جعبه گرفتیم زیاد، که اگر اینو بعدن ببریم مثلا در خانه هم آدم ها بخورند. بعد رفتیم بیرون، بعد در راه بلا فاصله من تمه کردم من نمیتونم نگه دارم چیزی رو واقعا، بعد من دوتا خوردم، آقای گومی دوتا خورد، آبم خوردیم چی فلان اینا، رفتیم سگ دیدیم، سگ یه پاشم میلنگ، من از اون شیرنی انداختم جلوی این سگ، بعد این سگ اونو خورد، بعد یه دونم انداختیم اونم خورد، یه دونم خورد، بعد رفت منم دنبالش رفتن، دیدم یه گورخان سگ اونجا هست. بچه اونقدر بچه داره این سگ عوام، بچه هاش واقعا ایرت انگیز، یعنی عوام بسیط، فقط طمع، فقط طمع، یعنی نه هیچی، نه خجالت می کشد، نه شرم می کند، نه هیچی، فقط طمع، بده بخوره، بده بخوره. آقا ما قوطی رو گذاشتیم اونجا، برا اونجا اینا همه شد توجهی. بعد فکر منو برداشت، این فکر منو برداشت که این سگ با این همه بچه عادلانه است، خودش هم یه پاش اونجوری، خودش هم گزانی سوام تو اون بالا سر، این عادلانه است؟ در ذهن هرافلیتوس میگه بری از ناحیه خدا نگاه کنی عادلانه است، متوجهی؟ دختری فلج به دنیا میاد، پسری فلج به دنیا میاد، یا یه جور دیگه به دنیا میاد، این عادلانه است؟ بله، کوشش هر کس بکوشد این چیزها را تفسیر کند، آبکشه، آبکش، یعنی کارش آبکشیدن هستی است، ایرادهای هستی رو آب بکشه. فیلسوفان معمولا آبکشند، یعنی میخوام بگن گفت خطا بر قلم سون نرفت، کاما آفرین بر نظر پاک خطا پوش است باد، یعنی خطا هست ولی پوشوند. آره پوشوند. او ما نمیتونیم بگیم خطاست یا عادلانه است، نمیتونیم تفسیر کنیم. اگر بگیم خطاست من در آوردی، اگر بگیم عادلانه است، این آدم موفق، خودش موفق، من موفق رو میگم، آ بده یا خوبه، متوجه؟ ببین خونش بزرگه، ماشینش اگرم اوریجینال شاسی بلند نیست، لااقل چینیش هست، تشبه هست، زنش کارمنده، بعد بچه‌ش راحت میره در غیر انتفاعی درس میخونه، خودش اصلا شبی نشده بعد بخوابه، رفته خوابیده صبح بیدار شده، اصلا خیلی لوس، متوجهی؟ این اگر بگه عادلانه است لوسه، متوجهی؟ کسی نمیتونه بگه دنیا عادلانه است. من فهمیدم دنیا عادلانه است، من فهمیدم دنیا ظلم توشه، کسی نمیتونه اینو بگه. هر کدومو بگه یا اینوریه یا اونوری، ما دنیا رو نمیتونیم تفسیر کنیم، هیچ فیلسوفی قادر نیست دنیا رو تفسیر کند از این حیث، از این حیث ارزشی که بچه به دنیا میاد، بچه به دنیا میاد، بسم الله الرحمن الرحیم آمد به دنیا، بله ناقص الخلقه است. حالا چیکار کنیم ما؟ 3 ماه و 8 روز باید در دستگاه بماند، الله اعلم به سعادت برسد یا نرسد. این چیه؟ بله این خوبه یا بده؟ این باشه، این خواهد گفت بابا بازم باید خدا رو شکر کنیم، یه دیدی پا نداشت. بله یه بلاهایی وجود دارد که آدم به بلاهای پایین‌تر باید شکر کنه، مگه نه؟ خب اینو نمیگیم ما، بحث فلسفیش رو میگیم. کسی نمیتونه بگه خوبه یا بده، خوبه یا بده. متوجهی؟ هراکلیتوس همینو به ما میگه، میگه به پرسپکتیو انسانی باشد بی نهایت چشمنداز وجود دارد. از چشم من این ظالمانه است، از چشم اون اون ظالمانه است، اون عادلانه است. از چشم خدا نگاه کنی همه چیز عادلانه است، ما هم از چشم خدا نمیتونیم. یعنی این میگه، این از کجا میدونه از چشم خدا همه چیز عادلانه است؟ من حیرت میکنم، این از کجا میدونه؟ ما میدونیم، ما از راه قرآن میدونیم همه چیز عادلانه است، به ما خبر داده شده. ولی این با عقل خودش کشف میکنه که همه چیز عادلانه است. هراکلیتوس این حرف عوامانه را میزد که از این منظر نگاه کنی یه جوره، از این منظر نگاه کنی یه جوره، و حالا که هر دو یک چیز، مثل جاده سرازیری جاده سرپایینی، نمیخواست تناقض بکنه. من اینجوری میفهم. ولی اگر اینطور باشد هراکلیتوس نباید از دیگران انتقاد کند که انتقاد میکرد در اول. میگو آدم ها طوری زندگی میکنند گویا چی؟ نباید انتقاد کند. خب من از پرسپکتیو خودم اینطوری میبینم دیگه جهان. متوجه چی میگم؟ معقول نیست دیگه. بنابراین ناسازگار حرف میزند هراکلیتوس. معقول نیست هراکلیتوس دیگه از دیگران. ببینید این طوریه، مثل بذار حرف میزنم، مثل محی الدین در فصل هودی میگه الان این چکار میکند؟ هر مگه نه محی الدین میگه دست خودش نیست، تقدیرش همینه، اما من چکار میکنم الان؟ این کار اینم تقدیرم ها، که خوبه. بله اگه بخواد اونجوری حرف بزنه. یکی از مثالهایی که میزند چاقوی جراحیه، میگه هم خوبه هم بده. خب معلومه این تناقض نیست، این بسته به جهتی، از جهتی خوبه از جهتی بده، از جهت اینکه درد تولید میکنه بده، از جهت اینکه شفا میده خوبه. نمیدونم چرا ارسطو اینجوری گفته، اما نکته حرف هراکلیتوس این است که جهان را عقلانی بنگرید و لوگوس حاکم بر جهان را کشف کنید. سومی اینه که جنگ پدر هدایت کننده جهان است. جنگ نیروی آفریننده و پدر هدایت کننده جهان است. در پاره 53 میگه جنگ پدر همه چیزها و پادشاه همه چیزهاست. اوست که بعضی را پادشاه و بعضی را خدا و بعضی را انسان و بعضی را برده می سازد و بعضی را آزاد. اینو بذارید باشه برای بعد یه توضیح میدیم. اینم این سومیه. تفسیر کنی اما هنگ نه این که بگی ازداد ازداد گفت یکسان هم بعد گفت در تنش هم یکسان دیگه در تنش نیست. اون میخواست بگه یه ازداد واقعی در جهان وجود دارن، متوجهی؟ اینا حاصل تنش اینها این جهانه، متوجهی؟ بعد یک ازدادی که ما به نظر ما میاد بیشتر از وجه نظره، ازداد نیستن اصلا. بله بله، اینها یک اینجوری نیست که واقعا از داد یک سنه. بله منم نمیدونم، تو امر و فهمیدی بیا به منم بگو.
چرا
شوید
سال کنید آیا این مرکز صدیقی یا نه واقعیت داره همین که هر چیزی از داده
تو یعنی چه؟ یعنی گفته یا نه؟
نه.
چی
در عالم
واقعیت هم اینجوریه. ما چه بده؟ مین داره میگه دیگه. ما که نگفتم. تو بررسی کن دیگه. الان یاد گرفتی چی گفته، برو بررسی کن. مگه نه؟ اونی که به این معتقده اون باید بررسی کنه دیگه. یکسان بودنشون رو.
نه اصلا اینکه آیا الان جهان عالم ماده رو یا غیر ماده رو در نظر بگیریم به اینا مثلا ازدادن یا نه.
بله یه مقدار هستن دیگه. بله
یه مقدار هستن ولی همه چیز به
یعنی بدون تنش واقعا درونی چیزی ثابت نمیشه که. آره یه مقدار هستن دیگه راست. اگر بخوای بگی یعنی واقعا دقیقا این طوری هم نمیشه همه چیز، مگه نه؟ ولی یه مقدار این که اشیا درشون ازداد وجود دارد و یه هماهنگی ازداد هست این درسته.
مثال
کسی من بزرگ بیرون میرون بر. یعنی این ازداد دیگه یه جورایی مثل سیب زمینی خودش میپوسه ولی سیب زمینی ها بیشتری طور بر. همینه دیگه، توضیح اونه دیگه. بله لوگوسه دیگه، توضیح این همه چیز نوشتیم توضیح لوگوسه، همون یه جمله است. بله بله بله، یعنی دشواره و نمیخوام بگم دیگه. به همین دیگه، یعنی باید دقت کنی بفهمی.
Thank you. سلام.
چیکار کنم؟ باشه باشه، میفرستم.